این قسمت از چیروک به شکل ویژه‌ای حاوی کلمات و مفاهیمیه که ممکنه برای بعضی از شنونده‌ها خصوصاً بچه‌ها مناسب نباشه. لطفاً اگر بنا دارید این قسمت از چیروک رو برای کسی پخش کنید، حتماً خودتون قبلش یک بار تنهایی گوشش کنید.
پادکست چیروک، قصه علی بونگی. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. روزگاری نچندان دور، در همین شهر خودمان، جوان پول و پلداری زندگی میکرد به اسم علی. این آقای علی به خیال خودش راهش را پیدا کرده بود. 11 زن داشت. هر وقت دلش زن میخواست یکی را عقد میکرد و کامش را میگرفت و از فردای شب زفاف بنا میکرد به ایراد و بهانه گرفتن از زن بیچاره و میگرفتش زیر بار کتک و یک بلایی سرش میآورد. یکی از زنها زیر مشت و لگد این علی قصه ما کور شده بود. یکی دیگر پایش شکسته بود و میشلید. یکی گوشش بریده بود و یکی دماغ نداشت. بعد هم همینها را بهانه میکرد و میرفت سراغ یک دختر بدبخت دیگر. به همین خاطر هم مردم اسمش را گذاشته بودند علی بهانه‌گیر یا همان علی بونه‌گیر. زنهای علی بونه‌گیر از بابت نقص و عیبی که علی رویشان گذاشته بود خجالت می‌کشیدند و از همه رو می‌گرفتند. وقتی می‌خواستند بروند حمام از قبل می‌سپردند که حمومی حمام را برایشان قرق کند تا کسی لخت نبیندشان و نفهمد چه بلاهایی سرشان آمده. اما دختری هم توی همین شهر زندگی می‌کرد به اسم فاطمه که از بس دریده و چموش و آتش پاره بود اسمش را گذاشته بودند فاطمه عرقه یا همان فاطمه عره. از عذاب اغلی های شهر کسی جرأت نداشت پا پیش بگذارد و سراغ این فاطمه خانوم عره بیاید، بس که به هیلگری و قرشمالی شهره بود. یک بار که زنهای آقای بونگیر سپرده بودند تا حمام را برایشان خلوت کنند، این فاطمه عره خودش را توی گوشه ای از حمام چپاند و قایم کرد، بلکه سر از کار این لشکر زنهای جناب بونگیر در بیاورد و بفهمد چرا اینقدر آدم به دور هستند. زن حمامی آمد و یک دور آخر را هم میان حمام زد که کسی نباشد و بعد به همسران آقای بونگیر خبر داد که بیایند تو. زنها به ردیف آمدند و سر بینه لخت شدند و نشستند بغل خزینه. فاطمه عره هم خودش را انداخت وسط و سیر تماشاشان کرد. دید لنگ و لوک و کور و کچل و چفت و چیل همه جمعند. دلش به حال زنها سوخت. گرفتشان به حرف و از خلوت خانهشان خبردار شد. آخر بهشان گفت اگه میخواد من میتونم کاری به سرش بیارم که بره و دیگه هم پیداش نشه. دوست داشتین خودتون بیاین منو براش بگیرین. 11 هستین میشیم 12 همون. بعد هم نشانی خانهشان را داد به زنها و از حمام در آمد و رفت پی کارش. زنها که به خانه برگشتند ظهر شده بود. سفره انداختند و غذا گذاشتند جلوی آقای بونگیر. جناب ایشان هم لقمه به دهان گذاشتند و فرمودند این همه زن داریم همشون با هم نمیتونن یه غذایی بذارن جلو دستمون که بشه خورد. و بشقاب آش را برگرداندند وسط سفره و تشریف بردند یک گوشه‌ای تمر گیرند. زن اول وسط خودخوری و همچین که داشت آش را وسط سفره جمع می‌کرد گفت علی آقا نمیدونی امروز یه دختری تو حموم دیدم عیناً ماه شب 14. یکی دیگر از زنها پی حرف را گرفت که چشماشو بگو، چشماش انگار دوتا پیاله. یکی گفت لپاش انگار که سیب سرخ علی آقا. بعدی گفت موهاشو یادت نیست؟ تو گفتیش سیاهی شب یلدا بود. باز بعدی در آمد که پستوناش انگار که انار ساوه. و خلاصه هر کدام از یک طرف در آمدند و چنان از فاطمه عره تعریف ها کردند که آب از لب و لوچه آقای بونگیر آویزان شد و ندید صد دل عاشق دختره شد. زن اولی که احوال مردک را دید گفت علی آقا شما هیچ خرجی هم لازم نیست بکنی، ما خودمون هر کدوم یه گوشه کار رو میگیریم درست میشه. بالاخره شما حق به گردن ما داری، من خودم لباساشو میدم. آن یکی گفت راست میگه علی آقا، منم تاس و دولچه‌شو میدم. خلاصه هر کدام چیزی گفتند. یکی کفش داد، یکی طلا و جواهر، یکی ظرف و اساس، یکی هم صندوق. کار که جور شد، زن اولی گفت علی آقا دیدی که واسه کار خیر خدا جور میکنه. آخوند و ملاش رو هم خودت زحمت بکشی، خودم میرم برات خواستگاری. علی بونگیر هم شیر شد و دید تنور داغ است، چسباند. رفتند خواستگاری خانم فاطمه اره و بله را گرفتند و کارها افتاد به روال. روز عروسی که شد، عروس را بردن به حمام عروسی. فاطمه سر حنابندان به ینگه گفت دست و پایش را آنجور که خودش میگوید نگار کند. باقی کارهای حمامش را هم گفت خودش به سلیقه خودش انجام میدهد. توی خانه هم نگذاشت دیگران به کارهای بزک و دودکش دخالت کنند. القصه عصر وقتی عروس و داماد را عقد کردند و دهل و سرنا زدند. شب هم بعد از رفتن ولیمه خورها دست فاطمه اره را توی دست علی بونگیر گذاشتند و فرستادند به حجله. اره خانم جور دخترهای خجالتی و آفتاب مهتاب ندیده با دست حنانگاریش چادر نمازش را جوری بسته بود که فقط یک طاق ابروش دیده می شد و چشمش را هم دوخته بود به گل قالی. شاه داماد بونگیر که قصد کرده بود گربه را همان دم حجله بکشد، نگاهی به انگشت‌های حنابسته و ابروی وسمه‌ای و چشم سرمه کشیده انداخت و صداش را کشید سرش که این جلافت‌ها چیه؟ کی به تو گفته من چشم و ابروی سرمه وسمه‌ای و انگشت حنا کرده دوست دارم؟ نو عروس اره به یک حرکت چادرش را داد به دست دیگرش و کشیدش آن بر. آن یکی چشم ابروش را بیرون انداخت و با ناز و غمزه گفت اوا علی آقا جون، من که از سلیقه شما خبر نداشتم. حالا که دوست ندارین امشب این یکی ورمو نگاه کنین که ساده گذاشتم تا بعد درستش کنم. علی که تیر اولش به سنگ خورده بود آمد مشغول بوسه بازی شود که چشمش افتاد به لب سرخاب زده ی فاطمه. کفر کافر شد و گفت این کثافت چیه به لب پات ماریدی دختر؟ فاطمه فوری آن طرف صورتش را پیش آورد و باز به طنازی گفت ایوا علی آقا جون، خدا بکشه منو، نمیدونستم شما مثل من از این انتر بازی خوشتون نمیاد. ولی محض احتیاطی این ور صورتمو ساده گذاشتم که اگه بزک دوزک دوست نداشتین شب به این خوشی اسباب دلخوریتون نشم. علی که باز یخش نگرفته بود چادر فاطمه را که یک وری نشسته بود از سرش برداشت که ببردش به رخت خواب، دید گیسوش بلند و بافته است. باز بهانه گیرش آمد که این دم خر چیه به خودت آویزون کردی دختر، حیف طره نیست؟ باز فاطمه اشوه بازی کرد و گفت یه شب که هزار شب نمیشه علی آقا جونم، اولش این ور سرم و باب میل شما درست کردم، فردا اون ورش هم طره میکنم. علی باز از رو رفت اما با خودش گفت که این بار بهانه ای میگیرد که در رو نداشته باشد. فتیله چراغ را کشید پایین و خوابید کنار فاطمه خانم که بالاخره بروند سر اصل مطلب. از مقدمات گذشتند و کار که به دست بازی رسید ناگهان پسش زد که اه اه کثافت، دلم آشوب شد. یعنی تو خونه شما یه زن فهمیده به هم نمیرسید که به تو بگی با این همه پشم و پیله نمیرن رخت خواب زفاف؟ فاطمه که دیگر اشوه را از حد گذرانده بود با دندانهای کلید شده گفت بلاتون به جونم آقا علی شا، فقط نصفشو بی دعوا گذاشتم که بفهمم میل دلتون چیه. یه امشبو به اون ورش بسازین و به دلتون بد نیارین، هر کاری چاره ای داره. باری دست علی بونگیر که از هر بهانه‌ای کوتاه شد به وظایف دامادیش قیام کرد و صبح علت طلوع از خانه بیرون زد. دم رفتن هم به اهل منزل گفت که برای نهار آن روز بادمجان درست کنند. فاطمه اره مدیریت خانه را دستش گرفت. زنها را جمع کرد و همه را حالی کرد که باید چه کار کنند. آن روز 12 نفری کار کردند و هر جور غذایی که میشد با بادمجان درست کردند. کارها که تمام شد و غذا که حاضر شد، دیدند گوشه حیاط یک بادمجان خام هم افتاده. آوردند پیش فاطمه که این رو چه کار کنیم. گفت بذاریدش توی بشقاب، یکم هم گوه بریزید کنارش بذارید بمونه. ظهر که شد علی بونگیر آمد خانه و یکسر رفت نشست پای سفره. دید چلو خورش بادمجان چیده‌اند. سگرمه‌ای به ابروهایش انداخت و گفت شاید من آش بادمجان می‌خواستم بخورم. یکی از آنها رفت و آش بادمجان آورد. باز گفت شاید من دلمه بادمجان دوست داشتم. زود رفتند و دلمه بادمجان آوردند. گفت شاید من کشک بادمجان دارم خواسته بود. باز به دو کشک بادمجان آوردند. علی آقا هی بهانه گرفت و هی غذاهای جور و جور خواست و هرچه گفت برایش آوردند. آخر کفری شد و داد زد شاید اصلا من گوه بادمجان می‌خواستم. فاطمه اره فوری دوید جلو و بشقا به گوه بادمجان را گذاشت جلوی علی بونگیر و گفت بفرمایید علی آقا جون. علی بونگیر که دید دیگر هیچ بهانه نمی‌تواند بگیرد سرش را انداخت پایین و غذایش را خورد و رفت خوابید. اما خیلی ناراحت بود، طوری که تا صبح از خانه بیرون نیامد و مدام داشت فکر میکرد چه کند که بتواند بهانه بیاورد. صبح زود علی گونگیر بلند شد و یک سره رفت بازار. یک گونی خرید و یک حمال هم پیدا کرد. خودش رفت توی گونی و به حمال گفت در گونی را ببندد و ببردش به خانه و بدهد به زنها و بگوید توی گونی هویج است. در گونی را باز نکنند تا خودش بیاید. حمال هم گونی را هن و هن کنان برد خانه علی آقا و گذاشت وسط حیاط و به زنهایش گفت علی آقا گفته در گونی را باز نکنید تا خودم بیام. و رفت. فاطمه اره رفت توی بحر گونی و فکری شد که این چیست. تکانهای ریز گونی را که دید شستش خبردار شد. زنها را صدا کرد و گفت علی آقا گفته این گونی هویج، درش باز نکنیم تا خودش بیاد. ولی نگفته که نشوریمش. کمک کنیم بندازیمش تو حوض بشوریم. زنها به زور و زحمت گونی را کشیدند و انداختند توی حوض. بعد هم هر کدام یک چوب دست گرفتند و تا جان داشتند گونی را با چوب زدند. کم کم دیدند که حوض پر از خون شده. کشیدندش بیرون. اما جرأت نمی کردند بازش کنند. فاطمه اره هم هیچ به روی خودش نمی آورد. یک دفعه صدایی از داخل گونی بلند شد که با آه و ناله می خواست در گونی را باز کنند. فاطمه خانم گفت مشتی علی آقا جون گفته در گونی را باز نکنیم تا خودش بیاد. صدا گفت من خودم مشتی علی آقا جونم، باز کنین در گونی رو. خلاصه در گونی را باز کردند و جنازه نیمه جان علی گونگیر را بیرون کشیدند. وضع نزار و حال خونین و مالین علی آقا را که دیدند از یک طرف ترسیدند و از طرف دیگر گفتند کاش سیروپور زده بودیم و لشش را می انداختیم. چه درد سرتان بدهم. به هر حال لاشه علی بونگیر را کشیدند توی خانه و لباسهاش را عوض کردند و خواباندندش توی رخت. چند روزی گذشت و علی بونگیر کم کم جان گرفت. در این مدت فاطمه خانم اره پرستار ویژه شوهرش بود و مدام به احوالش رسیدگی می کرد. یک روز علی بونگیر بالاخره گفت که انگار حالش بهتر است و فردا می خواهد برود در حجرش. آن شب فاطمه خانم آش مفصلی درست کرد پر از نخود و لوبیا و خوراند به علی آقا. فردا علی بونگیر که از خواب بیدار شد دلش درد میکرد. فاطمه اره رفت بالای سرش و نگذاشت از جایش بلند شود. دستی به دلش کشید و گفت قربون خدا برم علی آقا جون، خودش میدونه چی کار کنه. مژده بده. شما چندین سال این همه زن گرفتی بچت نشده. مثل که حکمت خدا به این بوده که خودت شکمت پر شه. بشین هیچ تکون نخور شما تا من برم حبوامم خبر کنم. حالا از طرف دیگر بشنوید. این اره خانم یک خواهر ناتنی داشت که حامله بود. یک روز بعد از این ماجرا فاطمه رفت پیش خواهر خوانده‌اش و گفت خواهر وقتی زایدی من چند روزی بچه‌تو میخوام. بده من میبرم و یه هفته در روزه صحیح و سالم با یک کیسه پول میارم برات. خواهر خوانده هم قبول کرد. دیگر خانه شده بود خانه مرد حامله. نمی گذاشتند علی آقا از جایش جم بخورد. خوابانده بودندش و هر روز قوتی و چرب و چیل برایش درست می کردند که برای بچهش خوب باشد. شما دیگه به اندازه دو نفر باید غذا بخوری علی آقا. یک روز خبر آوردند که خواهر خوانده زاییده. فاطمه اره سپرد رفتند بچه را گرفتند و آوردند خانه. بعد هم جلدی نشست و یک خورش آلوی حسابی بار گذاشت و خوراند به علی بونگی. علی زاو خورش را که خورد دلش در گرفت و شروع کرد به پیچ زدن. وقتی از دل دردش به فاطمه خانم گفت جواب داد خیر باشه ایشالله علی آقا جون، چشات زاییده، میخوای فارغ شی. رنگ از روی علی بونگیر پرید. فکر کرد حالا چنان دردی را باید تجربه کند که بیفتد به چنگ زدن زمین. فاطمه خانم یک پتو آورد و انداخت به پایین تنه علی بونگیر. بچه را هم قایم کرد همانجا و یک لگن هم گذاشت زیر کون علی آقا. علی بونگیر از ترس خشکش شده بود. فاطمه اره نشست دیار علی آقا و دائم گفت نفس بکش علی آقا جون، نفس بکش، حالا زور بزن، بده پایین، نفس نفس. علی بونگیر هم همین کارها رو کرد و یک دفعه رید توی لگن. همین موقع صدای بچه بلند شد. نوزاد را از زیر لحاف کشیدند بیرون و دادند دست علی آقا. زنها هم همه کل کشیدند و هلهله کردند. بعد هم بچه را قنداق کردند و خواباندند کنار زاو. باری 7 شبانه روز گذشت. در این مدت علی بونگیر که خوابش می برد، فاطمه اره بچه نوزاده را می برد پیش خواهر خواندهش که هم شیرش بدهد و هم خیالش تخت باشد که بچهش سالم و سر حال است. برای روز هفتم فاطمه خانم بخش آخر نقشه‌اش را اجرا کرد. رفت به بازار و همه تجار و همکسب‌های علی بونگیر را وعده گرفت برای نهار که بیایند و به زاو سر بزنند. بعد هم برگشت خانه و تدارک دید. گوسفندی سر بریدند و آبگوشت و باقالی پلو بار گذاشتند و دم ظهر یکی یکی بازاری ها و کسبه سر رسیدند. هر کدام که می رسید وضع علی بونگیر را که می دید قش قش می زد زیر خنده. اما هرچه علی آقا ازشان می پرسید چرا می خندند جوابش را نمی دادند و حاشا می کردند. نهار را که خوردند و قصد رفتن کردند یکی یکی می آمدند پیش علی خان و می پرسیدند مشتری راسی بچه را چجوری زایدی؟ و مسخرهش می کردند و می رفتند. همه که رفتند و علی بونگیر با خودش تنها ماند کم کم دوزاریش افتاد و دید حق دارند مسخرهش کنند. بازی خورده بود، اگر نه خودش باید می فهمید چه کمش پر است. اما هر جور حساب می کرد می دید دیگر هیچ کاریش نمی شود کرد. از زنهاش خجالت می کشید. شرم هم می کرد که دیگر بخواهد برود بازار و سر کار و ریشخند مردم شود. هر جور حساب کردید کاریش نمی شود کرد. این شد که بالاخره واداد. شبانه تا همه خواب بودند بلند شد و یک کیسه پول برداشت و از آن دیار پاک پاکی رفت. صبح که بیدار شدند علی بونگیر رفته بود. فاطمه اره و 11 زن دیگر علی دور هم جمع شدند و خوشی کردند. بچه را همان موقع با یک کیسه پول بردند و دادند به صاحبش. بعد هم برگشتند خانه. جایی نداشتند که بروند. این شد که همگی همانجا ماندند و هم خانه شدند و با پولهای علی بونگیر پیش هم به خوبی و خوشی شروع به زندگی کردند. دوازده سال بعد علی بونگیر قصد کرد به شهرش برگردد و سر و گوشی آب بدهد. با خودش گفته بود اگر آبها از آسیاب افتاده بود و کسی من را یادش نبود یواشکی برمیگردم سر خانه و زندگیم. قیافه‌اش را عوض کرد و آرام خزید داخل شهر. از دروازه شهر که رد شد دید پشت دروازه شهر دوتا پسر بچه دارن دعوا میکنند. وسط دعوا یکی با یکی گفت یه دونه میزنن تو شکمت مثل علی بونگیر بچه بزایی. علی بونگیر که دید اسمش هنوز سر زبان هاست دومش را گذاشت روی کولش و رفت و دیگر هیچ وقت با آن شهر بر نگشت. بله، در جهان فیل مست بسیاره، دست بالای دست بسیاره. سلام، من روزبه استیفایی هستم و این پادکست چیروکه. چیزی که شنیدید قصه علی بونگیر بود. مرد سالاری و سلطه همه جانبه و زورگویانه مردا بر زنا در طول تاریخ تقریبا همه جای دنیا دیگه چیزی نیست که بشه انکارش کرد. این آفت ناراحت کننده چنان توی زندگی هممون رسوب کرده که هنوز هم چه مرد باشیم و چه زن خیلی وقتا نمیدونیم حرفی که میزنیم، رفتاری که میکنیم یا حتی فکری که تو ذهنمون میچرخه چقدر جنسیت زده و ناعادلانه است. قصه های شفاهی هم که توسط آدم های معمولی و نه نخبگان جوامع ساخته شدند و معمولا آینه ای از اون چیزی هستند که آدم ها با زندگی می کردند، معمولا پرند از این وجوه مرد سالارانه و زورگویانه. و همونقدر که این چیزها در زندگی روزمره آدم ها بدیهی و نامرئی بودند، در این قصه ها هم بدیهی باهاشون برخورد میشه. اما گاهی توی قصه هایی مثل همین علی بونگیر سر و کله زنی پیدا میشه که قواعد جا افتاده رو میشکنه. درسته که باز هم نظام مرد سالار حاکم بر جهان به هم نمیخوره و لقب همچین فاطمه خانومی میشه عرقه، ولی دست کم با زنی مواجه میشیم که زرنگه و هرچند برابری نمیخواد، تن به حرف زور هم نمیده. احمد شاملو در کتاب کوچه‌اش درباره علی بونگیر نوشته: لقبی است مردانی را که برای ابراز شخصیت و اهمیت خود مدام در خانه از همه چیز ایراد می‌گیرند. در اصل شخصیتی افسانه‌ای است که شهرت خود را مدیون خوی بهانه‌جوی ایرادگیر خیش است. آدم‌های زیادی از درون قصه‌ها و داستان‌ها بیرون آمدند و تبدیل شدند به نماد و نمود خصلت یا سرنوشتی. این اتفاق که در آن نشانه‌هایی است برای اهل بصیرت، در همه جای دنیا و به همه شکل بسیار پرسابقه و متداوله و از اون اتفاقات زبانیه که برای امثال من بسیار جذابه. به شما امکان میده که با یک اسم ساده یک روایت پیچیده و مفصل رو احضار کنید و در حرف زدنتون ازش استفاده کنید. از لیلی و مجنون و پهلوان پنبه و دختر نارنج بگیرید تا آبلوموف و راسکولنیکوف و هولدن کالفیلد، همه این آدم ها و شخصیت ها سال هاست که بین ما زندگی می کنند و بخشی از دنیای خودمون رو توی سرگذشت و احوال اونها می بینیم. اما این اتفاق جز در مقیاس بزرگ، مثلا ملی یا حتی جهانی، گاهی تو مقیاس محلی و حتی خانوادگی هم می افته. گفتم بهتون که ننه بنداز تو خانواده ما قول معروف شده و با آدم خور و دیوونهی که آسمون براش گفته اشاره داره. فکر کردم از شما هم بخوام که اگر از این دست شخصیت‌های داستانی تو خانواده یا محل زندگیتون موندگار شده، زحمت بکشین و تو یکی از جاهایی که به چیروک مربوط میشه، مثل توییتر، برنامه‌های پادکست گوش کردن یا تلگرام، برام بنویسید و نقلش رو هم بیارید تا همه با هم کیف کنیم. موسیقی این قسمت چیروک قطعه راپسودی برای سنتور و ارکستر از آلبوم جام توهی بود که آهنگسازش آقای فریدون شهبازیان و خواننده آلبوم استاد محمد رضا شجریان هستند. این قطعه بر مبنای روایت استاد ابوالحسن صبا از چهار مزراب ماهور درویش خان ساخته شده و تکنواز سنتورش هم استاد فرامرز پایور هستند. لینک خرید قانونی آلبوم رو در توضیحات این قسمت از پادکست در هر جایی که بهش گوش میدید میتونید پیدا کنید. لینکی برای گوش دادن قانونی به این آلبوم از طریق اینترنت رو هم توی توییتر منتشر میکنم. شناسه کاربری چیروک در توییتر هست chiruk_podcast. متشکرم که با چیروک میسازید. خوش باشید و خداحافظ.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.